کافه بازه توی نوروز، با میزای رنگ و وارنگ میگیم و با هم میخندیم، به خبر به سال به آهنگ، میز به میز دسته به دسته، مهمونای شاد و شنگول همه سر حالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و قر بدیم بدون آهنگ، میز به میز دسته به دسته، قر بدیم بدون آهنگ، هیمه خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و قر بدیم بدون آهنگ.
سلام، امروز هفتم فروردین 1404، خوش آمدید به کافه فردای نوروزی، یک هفت سین کافه فردایی، یک هفت سین مخصوص براتون تدارک دیده بودیم، امروز میرسیم به سین هفتم و سین آخر. من مهدی طاهباز هستم، به همراه جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی با شما خواهیم بود و امیدواریم که این دقایق نوروزی رو که با ما سپری میکنید حال خوب و خوشی داشته باشید. ازتون بسیار سپاسگزارم برای اینکه همراه کافه فردا بودید و شنونده ما. سین هفتم ما سپاس هست، بازم سپاسگزارم.
شاید بگی شب‌ها پر از تنهایی ماست، شاید بگی پایان راه ناپیداست، شاید ولی نور کمی تابیده باشه روی همین خوابی که فعلا قصه ماست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست، پشت نقاب زندگی راهی به فردا، شادی مبتلا کن، واگیر خنده چاره ماست.
بچه ها
بله.
بازم عیدتون مبارک، رسیدیم به سین هفتم و سین آخره.
آخه چقدر زود گذشت، بیام نگرفتم من.
نداد بهش که نداد،
کتاب نداد. خودش بزرگ جمعه،
لحاظ ابعاد بزرگی آقای ابراهیمی، شما بزرگ
جمعه. جمعه ریش کی سفیده؟ ریش کی سفیده؟
شما ریش بذار ببینیم ریش کی سفیده.
خب دوستان، قراره که توی این برنامه درباره سین هفتم کافه فردا یعنی سپاس صحبت کنیم.
سپاس کنه. بله چرا که نه، واقعا به نظرم اگه ماها به خودمون هی این سپاسگزاری رو تلقین کنیم و یادمون نره که هی از هم تشکر کنیم، فکر کنم خیلی بعضمون فرق کنه. آقا مهدی، من از شما تشکر میکنم به همین مناسبت.
ملینا خانم، منم از شما تشکر میکنم.
نفرمایید مهدی جون، همه تشکرهای عالم تقدیم تو با.
قربون شما.
شهرام جون، آقا خیلی نوکرم، سپاس دونونه منو همینجا پذیرا باش برادر.
بشم من از یک شما رفقا و همکارای خوب کافه فردا تشکر میکنم. کلاً مرسی که هستین.
بله. ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم که میتونیم از شما شنوندگانمون کافه فردایی های عزیز و دوست داشتنی و درجه یک تشکر مبسوط به عمل بیاریم.
میگم اونا شاید بگن اینا چقدر از خود متشکرن که دارن هی از خودشون تشکر میکنن، ولی دوست عزیز ما خدمت شما میرسیم امروز، ولی تو این بخش میخوایم همه آدم با حالا رو اصلا تشکل بارون کنیم. تشکل بارون
اصلا میخوام که آماج تشکرمون رو بگیریم سمت شما.
اصلا صادق سه چی بود؟ ما تشکر یک و دو و سه و چهار رو اصلا همه رو اینجا انجام میدیم، ببینیم چی از آب در بیاد.
پیشا پیش هم از بابک افرا خواننده آهنگ خانواده رجبی تشکر میکنیم که این بخش از برنامه ما رو از نظر معنایی و همچنین از نظر غیری مزین کرد.
تشکر میکنیم. پس برو بریم.
موزیک بالا.
تشکر تشکر میکنیم از شما بچه‌هایی که اینقدر خوش اخلاقن از جمله شما سه نفر که آدم وقتی وا میسته یه دو کلم باهاشون حرف میزنه اصلا حالش همش جا میاد.
خوش اخلاقا که اصلا قند و عسلن، یعنی اگه این شانس رو داشته باشیم که روز و با معاشرت با یه خوش اخلاق شیک که تراتمیز شروع کنی، اون روز از اون روز خوبه.
بله بله، هموطن خوب و دوست داشتنی، ممنونیم از شما،
تشکر میکنیم.
اون هموطنی که تیپ میزنه و شیکه، ممنونیم از ایشون،
ممنونیم.
اخلاق مخلاقش بیز اخماش توی همیز،
سپاسگزارم.
ممنونیم از ایشون، منه میگه
ممنون. اونی که تراتمیز
چیز میز نمیریزه رو شما نبوده، چون همش داشتی شما داشتی در طول برنامه میریزی.
من چیز میز ریزم.
ممنونم از این هموطن که همچین آدمی هستن. عزیزم مرسی که هستی، شما کار درسته هستن. ممنونم ازت.
بابک جان تشکر میکنیم، بذار ما هم یه چیزی کاسب چیمیم.
تشکر میکنیم.
شاعر میفرماید که خوب دیدن شرط انسان بودن است. عیب را در این آن پیدا مکن. نه آقا شهرام یه نون بده مشتریشیم داداش.
چشم. همشهری ما سعدی شیرازی میفرماید
به به،
نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم.
نه بابا،
هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت.
تشکر میکنیم. احسنت.
باری کلا.
اصلا ادبیات رو با آتیش کشیدی شهر. آره. آمدیم. حالا ملا خانم شما جان، یه ته بده، چون گفت بیان آدمیت.
بله بله.
یه ته بده گمشیم تو افق اصلا.
ته بدم خب شهرام رفت سراغ همشهریشون جناب سعدی. من گشتم دنبال این همشهری بجنوردی پیدا نکردم.
ببین بجنورد و بیرجند و بروجرد
فرق میکنن، همشون فرق میکنن.
از همشون هم تشکر کنیم،
صحبت دارم.
ولی از همشون هم بجنوردی ها، هم بیرجندی ها، هم بروجردی ها تشکر میکنیم.
بیجار هم داریم از بیجاری هم تشکر.
از ما هم تشکر،
از شیرازی هم تشکر میکنیم.
متشکرم.
دیگه من رفتم سراغ شاعر مشهدی دیگه.
بفرمایید. خواهش میکنم. بالاخره هم استانی سابق هست.
بالاخره اینجوریه دیگه. جناب ملک الشعرای بهار میفرمایه
تشکر
تشکر میکنیم، البته ایشون نمیگم. تا به کنج لبتان خال سیه رنگ افتاد، نافه را صد گره از خون به دل تنگ افتاد.
به به، باریکلا. آبازا
جانم
به یه دوشش عوض کرد، حالا چی کار کنم دیگه؟ ولش کن اصلا، شعر بسته دیگه.
چی بود؟
شعرها رو تشکر کردی
تموم کرد؟
نه من ده بود، حواسم نبود.
نه اشکال نداره، ده باشه.
نه به بود آخه، به سخت نیست دیگه. یا حالا به شعر هست
برای من سخته. اون هی دو چشمه.
نه اونی که من نوشته بودم
هی دو چشم.
خب میدونم.
خب چیکار کنیم الان؟
هی دو چشمم نبوده.
اینا رو بازه، چرا من نوشتم هی دو چشم؟ آیت آباد
جانم،
آیت آباد نمیدونم
چی میخوایم الان، من چی کار باید
اصلا شعرمون دیگه نمیاد، شما بحثو عوض کن.
بحثو عوض میکنیم. به هر حال دوستان همه شعرهایی که خوندن در راستای این بود که آقا خانم دوست عزیز هموطن گرامی
تشکر میکنیم.
مهربونی و خوش اخلاقی جای هیچی رو نمیگیره تو این دنیا.
تشکر،
مهربون باشیم
واقعا.
تشکر. خوش اخلاق با چه خانم و چه آقا، همه آدم حسابی ها، چه لاغر و چه چاقا. قلبن ممنونم من از خانم
چاقارم، گفت منم گفت
از هر کی درسته کارش، سه چار تا بده سفارش، تو جمعمونم بیارش. تشکر فراغون،
تشکر میکنی. پیتزا رو گفت سه تا بگی جلال.
از اون حقبی، از بزرگ و نیم وجبی، از خانواده رجبی. تشکر ممنون.
آره واقعا جا داره که از خانواده رجبی هم تشکر کنیم. اسم این آهنگ هم اصلا خانواده رجبیه. ولی بچه‌ها دیدین یه سری هستن که آدم تو زندگی هر وقت به یه مشکلی بر میخوره یا چه میدونم حالش گرفته است، یاد اونا میفته.
آخ 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 واقعا. اون آدما رو شما اگه دور و بر خودتون دارین هم تشکر کنین، همین که یه جوری هواشون رو داشته باشین که هیچ وقت از زندگیتون نرن، هیچ وقت دور نشن ازتون.
من میگم اصلا بازداشتشون کنین. شما حق ندارید از من دور شی، من لازمت دارم، میخوام ازت تشکر کنم.
بازداشت مهربانانه دیگه آقا جان. بازداشت عاطفی.
تشکر میکنم.
تشکر میکنی.
آدم درست درمون بازداشت میکنن. ولی حالا دیگه.
آره راست میگی، اینا رو بغلشون میکنن.
بله.
تشکر درمون. ممنونم ازش. ممنون. کلاً رو حساب کارش. اعصابو نمیده خراش. مشکل پیش بیاد گاهی، اهل معذرت خواهی. بچه‌ناسی رو بلده. نمیگه همه چی بده. سر قرارا دیر نمیاد. خرداد میگه تیر نمیاد. میاد
نعمتن اینا به خدا، از اینا کمه گیر نمیاد. از شما از اون عقبی، از بزرگ و نیم وجبی، از خانواده رجبی تشکر ممنونم.
سپاسگزارم.
تشکر میکنیم. تشکر.
بله از اینا کمه گیر نمیاد. بله آخه یعنی چی که بعضی تا میان توی فضای مجازی شروع میکنن به حمله به دیگران؟ من نمیفهمم هموطن عزیزم، کمی آهسته تر خوب، به خدا ارزش نداره.
حالا اینا که خوبن مرینا جون، اونایی که فوش میدن یه جوری شده که آدم گاهی وقتا وارد شبکه اجتماعی میشه کبو میشه از بس فحش و بده بیران.
ما اینا رو تشکر نمیکنیم.
تشکر میکنیم.
بله واقعا من نمیفهمم، به جای فحش دادن یه چند تا مشت اون بالشتتون بکوبید، به جای بر نمیخوره، هم بالشته خستگیش در میره، هم رو فرم میاد شما حالتون جا.
از بالش هم تشکر.
بله تشکر.
تو مجازی دعوا نداره با همه، فحش نمیده یک کلمه، کنترل داره رو خودش، تو هر آش نمیشه نو خودش، هی نمیکنه گندگویی، حرف نمیزنه کیلویی، نداره هیچ افاده و فیس، سرش تو کار مردم جهنمم بره نمیگه.
تشکر میکنیم. واقعا بیاید دوستان همه تمرین کنیم تشکر کنیم دور هم. به قول شاعر ما تشکر میکنیم، آنها تشکر میکنند، چون تشکر میکنند از ما تشکر میکنم.
بله به همین مناسبت از همه کسایی که حتی توی ایام تعطیلات هم سر کارن تشکر
میکنم. واقعا دمتون گرم. آخه تشکر نکنیم چیکار کنیم؟ آدما دوست دارن اگه کاری میکنن یه تشکری هم بشنون دیگه. چون شاعر در ادامه بازم میفرماید سالها هی بی خود و بی جا تشکر کرده ایم، باز هم هی بی خود و بی جا تشکر میکنیم.
از علی و مینا و حسن و اسفندیار، مصطفی و سارا و غزل و سیمام تشکر میکنیم.
آورین اصلا چرا همه چی به عنوان نماینده اقشار مختلف بودن
اینا.
از همهشون تشکر میکنیم، همه رو تشکر پیچ کردیم رفت به کار.
از احمد و فریده هم تشکر میکنیم،
از علی، حسین،
از کسایی که عیدی ندن چی، از آجرا خیلی تشکر کردیم.
تشکر میکنم. ساکت باشید، ساکت باشید.
ممنونم از این هموطن که همچین آدمی هستن، عزیزم مرسی که هستی، شما کار درسته هستن. ممنونم ازت من چاکره، خوش اخلاقا، چه خانوم و چه آقا، همه آدم حسابی ها، چه لاغر و چه چاقا، قلبن ممنونم من از هر کی درسته کارش، سه چار تا بده سفارش، تو جمعمونم بیارش، تشکر فراوون از شما، از اون عقبی، از بزرگ و نیم وجبی، از خانواده رجبی ممنون.
خب یک میز عید دیدنی دیگه و یک مهمان دیگه در کافه فردا در این نوروز 1404. رضا شکراللهی. رضا سلام، عیدت مبارک.
درود و دوست به نه سلام علیکم.
شعر بخون، یه شعر نوروزی بخون.
بلد من حافظه شعری افتضاح
نداری ها.
یعنی هر چقدرم
اشتباه نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دیگه شد مثل صدا و سیما.
آره الان شد مثل صدا و
سیما. آره اگه بزنی خوبه ها، اونو نگوشی خودتو نگ این آره اونم بذار
صدای خودمون رو بشنم. آره. صدام خیلی زشته، گفتم نشت.
خودت دیگه عادت داری.
در اتفاقا مسئله اینه که خودم عادت ندارم،
زشتم نیستش اصلا. خب رضا، قاعدتا سوالی که بعد ازت بپرسم اینه که در روزهای نوروزی چقدر کتاب خوندی، چقدر ذوق داشتی که عید بشه بشینی کتابای نخونده بخونی؟
والا مهدی این موضوع رو اتفاقا وقتی بهم گفتی من ذهنم رفت سمت یه ترومای دوران کودکی، اگه اسمشو بشه تروما گذاشت. خب اونم احتمالا مال نسل ماه، چون نسل جدیدتر که این
البته شما یه سه نسل قبل‌تر از بنده ای. حالا منو قاطی نسل خودتون نکن.
باشه چشم. یه دوره بود که عید رو معلم‌ها و مدرسه برای ما حروم میکردن، رسمن حرام میشد.
بله.
یعنی یه کپه به قول ما مشق به ما میدادن.
زمان شما پیک نوروزی اینا هنوز اختراع نشده. زمان ما اختراع شد، یه دفترچه میدادن به اون کابوسی بود که تا روز 13 به در مینداختیش کناری.
حالا این کابوسه برای ما چی بود؟ این بود که ما چیزی به اسم پیک هم که نداشتیم، 15 بار درس فلان رو می نویسید، 343 بار فلان درس ریاضی رو می نویسید، 832 بار اون رو می نویسید. یعنی یک چیز عجیب و غریبی که شما همه رو هم رها می کردی، می زشتی شب آخر، بله. شب آخر تا صبح گریه می کردی، صبح می رفتی مدرسه، کتکتو می خوردی، برمی گشتی می مدی.
و اصلا زهرمار می کردی نوروز رو، یعنی یه گوشه ذهن همینجوری خلاصه مته میزد و اینجوری نوک میزد همینطوری تا هیچ وقت هم نمیشد که اون اولش بشینید خلاصه سر و تهش رو هم میدونی چی شده که چند ساله
نه اصلا دیگه اصلا خبر
اصلا ام آخر سال گذشته 1403 اعلام شد رسما که ممنوع است دادن هر گونه پیک نوروزی، تکلیف نوروزی، مشق نوروزی به دانش آموزان.
مهدی بیا یه بار دیگه از اول به دنیا
بریم درس بخونیم.
نه
از اول به دنیا
بیان.
ببین حوصله ندارم یه 40 چند سال دیگه دوباره صرف کنم تو برسم به اینجا. آره الانم به جای نرسیدم ولی حوصله این که 40 چند سال صرف کنم برسم به اینجا که به هیچ جایی نرسیدم
منطقه.
یه ذره سخته. خیلی فلسفی شد.
آره. خلاصه این باعث شد که من حداقل من اینجوری بودم که توی بزرگسالی که نجوان تر که شدیم و دیگه درس و مشق اینجوری هم گرفتارش نبودیم، این بود که خب حالا عید که میشه من میخوام برم مثلا خب سر به خانوادم بزنم، این رمان و این کتاب و این کتاب، مثلا یه سبد کتاب برمی‌داشتیم که اینا رو من تو عید میخونم. الحمدلله والمنه هیچ کدوم از اون هم نمیخوندیم. از بس یا باید میرفتیم تو طبیعت و بچرخ و اینور و اونور و این حرفا و همش هم یا دور هم بشینیم و آجیل بخوریم و گپ بزنیم و اینا، حالا ولش کن فردا میخونم پس فردا میخونم، میدیم دوباره همون که مثل الهمار اسفارا که خبه بار میکردیم و برمیگشتیم. ولی اینا همشون یک زمانی جبران شد.
کی؟
وقتی که در واقع بگم مد شد که مطبوعات معروف، مجله های معروف سالنامه بزن.
بله.
تو دیگه
قبل از این که اونم مد بشه، من یکی از ذوق‌های زندگیم در نوجوانی و جوانی ویژه‌نامه های نوروزی مجلات و اینا بودش، یعنی
گل آقا
بگیر برو تا چه میدونم مجله فیلم و نمیدونم هفته نامه سینما و این هفته نامه رنگی هایی که اون موقع در میومد و خلاصه هر چیزی بگیری، حتی روزنامه ها هم ویژه‌نامه نوروزی میدن، نه اینجوری که سالنامه بدن ها. یعنی مثلا دهه 70 من یادمه چه میدونم روزنامه ایران یه ویژه مثلا صفحاتش بیشتر میشد. آره،
مثلا همشهری مثلا موقع زمیمش جدا کار میکردن، مثلا این مؤسسه جدایی بود، یهو زمیمه میشه 64 صفحه و خیلی هم خوب. آره، و جالب. آره. بود، یعنی ترکیبی مفصلی از داستان، تحلیل اجتماع، سیاست. آره. همه چیز،
حتی مثلا دانستنی ها نمیدونم هر مجله رو بگی، دنیای ورزش، کیهان ورزشی، اینا همشون یه ویژه‌نامه نوروزی داشتن و من ذوق داشتم که به یک اینکه این مجله ها رو بتونم پیدا بکنم تا شبه، چون بعضیش تموم میشد، و دو اینکه همه رو داشته باشم تا قبل از اینکه این دکه های روزنامه فروشیشون اکثرا دیگه تو عید تعطیل میشدن.
دقیقا.
و اگه نمی خریدی شب عید ممکن بود که دیگه گیرت نیادش.
اتفاقا یک سال سر من دنبال یه سالنامه چیز بودم، یه ویژه‌نامه آخر سال یک روزنامه بودم که سرم کلا رفت، یعنی مثلا توی قفلت یک روزه باعث شد برم دکه بگه اومد تموم شد. من از این ور شهر به اون ور شهر دنبال این بودم، دنبال این یه معتاد دنبال این بودم آقا مواد منو برسونی.
روزگار عجیب و جذابی بود. آره. یعنی دیگه تموم شده اون دوران. آره.
و این باعث شد که من سال بعدش با همون دکه داره طرح رفاقت بریدم،
بستی باش،
بستم باش، رشوه رو دادم و گفتم کتاب سال فلان و فلان که اومد برای من نگه دار.
آخ. آره. آخ.
یه طرف این بود و نکته بامزه تر مهدی این که حالا بالاخره تو هر خانواده، همه که اهل این قضیه نیستن، تو خانواده من و مثلا اون جماعتی که با هم ایام عید رو میگذروندیم، مثلا اغلبم سفر میرفتیم، ما سفرهای در واقع کاروانی چند تا ماشین میشدیم میرفتیم به سمت جنوب، مثلا یک نفر بود من بودم که اینا رو همیشه داشتم. این موضوع جالب بود که من میرفتم تو سفر، این از دست من قاپیده میشد.
آی مجله های نوروزی.
آره، یعنی مثلا خب آدمایی بودن که اهل خوندن بودن ولی اهل خریدن و حالا برن دنبالش هم نبودن دیگه. من باید بین التماس میگم آقا اونو بده، من
نکن بده.
آره، روزگار قشنگی بود.
روزگار قشنگی.
الان چه جوریه؟
الان عزیزم همه چی تو اون گوشیته. تمام زندگی تو اون.
نه یعنی واقعا الان مثلا میگم من چون خودم هنوز عادت نکردم کتاب تو گوشی بخونم.
خب کتاب الکترونیکی
نه من خودم این عادت شخصی
منم نکردم،
یعنی من حتی بارها و بارها شده که فایل چیزو پی دی اف رو پرینت گرفتم بگیرم دستم، این دیگه فکر میکنم مشکلات سنیه، ولی نمیدونم واقعا الان توی ایام عید هم اصلا چیزی تعریفی داره این موضوع که من چه وقت فراغتمو بشنم بخونم یا نه.
فکر نکنم دیگه، الان کی واقعا میشینه چیزی بخونه؟ امیدوارم که بخونن یعنی، ولی یه ذره عجیبه دیگه این تیراژ کتاب که میبینیم چه جوریه تو ایران 500 تا.
خب یه مسئله دیگه هم بگم، ما فرض میکنیم که بخوام بخونن، چی بخونن الان مثلا اون موقع که ما داریم دربارش حرف میزنیم، به رغم همه فشارها و سانسورهایی که بود، یه نیمه فضای نیمه بازکی هم بود.
مطبوعات رو میگی؟ آخر مطبوعات حالا فضای یه بخشش فضای باز و حالا نیمه باز و بسته و ایناست، یه بخش هم اینه که دیگه کلن مطبوعات و جریده های کاغذی دارن دیگه از دور خارج میشن با اومدن اینترنت و تکنولوژی، یعنی این که دیگه اون رونق سابق نه تنها در ایران که خارج از ایران هم دیگه مطبوعات کاغذی ندارن.
آره، ولی مقصود من از نظر محتوا بود، یعنی شما ما دسترسی به محتوایی داشته باشی که به صورت موضوعی تو بری دربارش مفصل بخونی، همونطور که ما تو اون
بله.
ویژه‌نامه ها میخوندیم. مثلا به فرض میگم الان فیلم آنوراه،
بله،
خب مثلا تو بری 10 تا نقد و پشت صحنه و فلان، مثلا یه دو روز فقط درباره این مطالعه کنی.
الان دیگه همه چی شده خلاصه سرتیتروار و اینستاگرامی و یه سه تا جمله تو اینستاگرام و نمیدونم دیگه، یه ذره بخواد تحلیل جدیتر و مثلا عمیق‌تر و اینها بشه دیگه در قالب پادکست و ویدیوکست و یوتیوب و اینا رفته، یعنی اصلا کلا شکلش عوض شده. آه. با گوشی باید بشینی دنبالشو یا بشنوی یا ببینی.
ولی من یه پیشنهاد کوچولو دارم.
بفهم.
اگر آگهی بازرگانی حساب نشه، 4 روز پیش خبر اومد که چاپ 11 کتاب مزخرفات فارسی منتشر شد.
خب
136 صفحه است، خیلی
مالکیه،
طنز و شیرین و اینو مالکی. من نمیگم مالکیه ها، نباید بگم.
بگو جان چرا نگی؟ آها خب باشه نگو.
نه نگم.
آره نگو مالکیه. آره
اسمشو فقط بگم.
آره اسمشو فقط.
مزخرفات فارسی نشر.
کجا تو ایران منتشر؟
آره چاپ 11 نشر ققنوس. کتاب طنزیه.
طنزیه برید بخونید.
ولی
ما هم نمیگیم مالکیه
اصلا. اصلا کاری
نداریم نمیسنیم.
حتی اول اسمش هم نگی.
نمیگیم که ر داره. اصلا کاری نداریم به اسم شین داره. اصلا هیچ کاری ما به اسم سنده نداریم، صاحب اثر رو میذاریم کنال. برای این کتابو اگر که گیرتون اومدش، چاپ 11 10 9 هر کدوم گیرتون اومد، برین بخونید و در تعطیلات نوروزی استفاده ببرید. عیدت مبارک باشه، سال نو مبارک باشه
مبارک.
و امیدوارم که حال خوب، کار خوب، آرامش
ان شاء الله برای
متشکرم.
شب نشین چشماتم، برق موج موهاتم، این بده که من خیلی خاطر خاطرم، تو خبر داری یا نه، رد عشقت رو دلم مونجاش، بده دستاتو بهم زود باش، با همه بد با خودم خوب باش. عجب جوابی عشقت شده تم توشم، نباید جدا شین دستا از آغوشم، با یه لبخند تو شد دنیا فراموشم. عجب جوابی عشقت شده تم توشم، نباید جدا شین دستا از آغوشم، با یه لبخند تو شد دنیا فراموشم.
سال نو شما عزیزان مبارک، براتون آرزوی سال پر از شادی و زیبایی و خوشبختی میکنم. همچنین برای ایرانی ها، چه اونایی که داخل ایران هستن چه اونایی که خارج از ایران زندگی میکنن، آرزوی یک سالی پر از نور، سلامتی و خوشبختی دارم. البته وقتی میگم ایرانی ها، منظورم اون کسایی هستن که قلبشون برای خاک ایران و ایرانی میتپه، نه اونایی که قلبشون با خامنه و سپاهه، حالا یا به خاطر اعتقاداتی که دارن یا به خاطر پول تو جیبی که میگیرن.
اینجا دوستان کاری که میکنیم اینه که با کسایی که به دکتر هولاکویی، جامعه شناس و روانشناس خانواده ایرانی ساکن لس آنجلس، زنگ میزنن تا مشاوره روان درمانی و مسائل خانواده و این حرفا بگیرن، شوخی میکنیم و البته سر به سر خود دکتر هم میذاریم. بنابراین محتوایی که اینجا ارائه میشه طبق معمول برداشت آزاد طنزیه از دکتر هولاکویی و مخاطبینش، به صورت خلاص. خانم از یک کشور اروپایی زنگ زده که نمیخواد بگه اسمش دانمارک اون کشوره، ولی میگه 38 سالشه و با یه پسر آمریکایی 26 ساله دوست شده و میگه انقدر رابطه‌تون خوبه دکتر که نگو، اصلا باید ببینی. دکتر میگه یعنی مثلا چجوری رابطه‌تون خوبه؟ میگه دکتر همه چی آرومه، همه چی آروم، اصلا یه وضعی. دکتر میگه خب تو دانمارک همه چی آرومه، اونجا طبق آخرین مطالعات مردم همدیگر رو نمیدارن معمولا. خانم میگه من فقط تو رابطه‌مون یه مشکل دارم دکتر، و اونم اینه که نگران تفاوت سنیمونم. من 38 سالمه، دوست پسرم چقدرشه؟ 26 سال. دکتر میگه همین دیگه، مشکل دیگه ندارین؟ خانم میگه نه. دکتر میگه خب میخواید ازدواجم بکنید؟ خانم میگه نه، هر دومون با ازدواج مخالفیم و اصلا با روی کاغذ اومدن این چیزا کهیر میزنیم هر دو. دکتر دوباره قدتک قشنگش رو روشن میکنه و چند بار از روی خانم رد میشه و بهش ثابت میکنه که رابطه که روی کاغذ بیاد به خاطر مسائل حقوقی و این حرفا اهمیت داره، بهتره، ولی حالا شما هم آزادید که انتخاب کنید، منم آزادم با غلطه که از روتون رد شم. بعد میپرسه چند وقت با امید؟ خانومه میگه چند ماهی میشه. دکتر میگه بابا خسته نباشی، یه جوری گفتیم آروم و اینا، من فکر کردم چند ساله با همین. خانم میگه حالا دکتر ول کن این حرفا، این مشکل تفاوت سنی رو من چجوری حلش کنم؟ دکتر میگه من متاسفانه هنوز اکسیر جوانی رو کشف نکردم، در این مورد کار خاصی از دستم بر نمیاد، ولی آخرین مطالعات نشون میده 10-12 سال دیگه که شما شد 50 ساله، دوست پسر تازه اول چلچلی شد، خیانت رو شاخش. خانم میگه ولی خیلی ما آرومیم دکتر. دکتر خاطی میکنه میگه خفه کردی خانم ما رو با این آرومید، این هیچی رو نشون نمیده. بچه چی میخوان یا نه؟ خانم میگه دکتر من که بچه نمیخوام، ولی دوست پسرم میگه منم تا 3 سال دیگه نمیخوام. دکتر میگه یعنی چی؟ اگه 3 سال دیگه بیاد بگه بچه میخوام چی؟ خانم میگه ولی در عوض خیلی آرومیم دکتر. دکتر میگه اگه یه دفعه دیگه بگی آرومیم، باید بری با دکتر فرید هلاکویی به انگلیسی حرف بزنی، چون ظاهرا فارسیت نمیشه شما. خانم میگه خب اگه پس اومد بچه خواست، میریم یه بچه به فرزندی قبول میکنیم، خیلی هم کار قشنگیه دکتر. دکتر میگه کار قشنگیه، ولی دوست پسرت هم میخواد این کارو بکنه؟ خانم میگه اگه آروم باشیم چی دکتر؟ دکتر میگه شنوندگان عزیز لطفاً به پیام ها گوش کنید، من برم قرصامو بخورم برگردم. نظرات مردم. یه دسته معتقدن که آدم با پاسپورت دانمارکی پارتنر آمریکایی داشته باشه چرا باید زنگ بزنه به دکتر؟ در حقیقت این دکتره که باید به این زنگ بزنه راز موفقیتش رو بپرسه، به مامان بگه. دسته دیگه میگن ما رفتیم از چت جی پی تی پرسیدیم، نظرش در مورد رابطه اینا این بود که سن اصلا یه عدد، دکتر داره زیادی سخت میگیره. دسته بعدی گفتن اینا باید همین الان برن بچه‌شون هم تحویل بگیرن از پرورشگاه، بعد خانومه هم دوست پسرش رو و هم بچه رو با هم بزرگ کنه، اینجوری میتونن لباسای باباشم وقتی کوچیک شد بدن به بچه، تو هزینه خانواده هم صرف جویی میشه، با هم هم بازی میکنن، بزرگ میشن بابا و بچه. دسته دیگه هم خطاب به خانم یواشکی میگن که اگه از جانب دکتر شما احساس خطر میکنی، خیلی با غلطکش از رو رد شد، عدد 23090 رو شماره گیری بکن، ما زود میایم دانمارک نجاتت میدیم. یه دسته دیگه هم هستن که بیتابن آقا آمریکاییه، یعنی دوست پسر این خانم، زنگ بزنه به دکتر فرید هلاکویی هیز ورژن آف استوری رو به انگلیسی بگه تا بعد قضاوت کنیم. اینجوری یه طرفه اصلا نمیشه، ما باید نظرات هر دو طرف رو بشنویم به زبان اصلی. با باشه.
یه روزی به بارون میدمش و در گوش شارون، گفتم خیلی عاشقتم خدا خواسته برامون، یه روزی به بارون بغلم کرد، حالا من میگی دستا بدنم سر، حالا من بگی که من بگیره این عشق به سرم زد، دوستان به میگم بریم بیرون، میگم بشه زنی بزنم بر، نامردی تو کارمونی، یه صدی تو راهمونی، ما تو دلیامونو نمیپیچونیم، به خدا تو منام بمونی، تو یه سور زدی به گلا، فاهمی به مولا، عشقمی به خدا، عشقت نمیشه جدا، یه سور زدی جدا.
سال 1404 یه هفته ای شد. توی این یه هفته کلی فرصت بوده برای فکر کردن و تهش آدم به این نتیجه میرسه که باید از صمیم قلب از دولت عزیز تشکر کنیم.
واقعا اگه این مشکلات کمبود برق و گاز و آب و سوخت نبود اصلا به چی فکر میکردیم؟ فرض کن یه روز بدون اینکه توی سرما یخ بزنی یا دنبال بنزین بگردی برای پرایدت که وسط خیابون به هن و هن افتاده یا توی آسانسور گیر کنی چون برق رفته، چی میشد اون موقع؟ زندگی کسل کننده میشد دیگه. خدایش یه نعمت بزرگه، حتما باید خوشحال باشیم که مسئولین زندگی هر روزه در ایران رو به یه چالش بزرگ برای بقا تبدیل کردن. مثلا امروز میری شیر آب رو باز میکنی، منتظر میشی شاید یکی دو قطره بیاد، بعد میشینی حساب کتاب میکنی که این چند قطره آب چطور باید توی طول روز مدیریت بشه که پدر آدم در نیاد. ما ملت شرایط حساس کنونی هستیم، روزها در گرما بدون کولر و آب، شبها در سرما بدون برق و بخاری و شوواژ، کل سال جیب خالی به خاطر کمبود بودجه و پرداخت نشدن حقوق. اما خب از نظر مسئولین باید همه این دستاوردها رو گذاشت کنار و به جاش فقط به این فکر کرد که چطور انرژی رو بهینه کنیم، چون این مردمن که مؤثر مشکلاتن، مسئولین که یکی از یکی گلتر. راهش هم فقط یه چیزه، هیچ چی رو مصرف نکنیم. چرا بعد از برق استفاده کنیم وقتی میتونیم با خوشحالی شمع روشن کنیم؟ چرا باید به فکر آب باشیم وقتی میدونیم یکی دیگه هم یه جای دیگه دنیا آب نداره؟ اصلا چرا هستیم که اینقدر باعث دردسر برای مسئولین مملکت بشیم که بخوان این مسائل رو مدیریت کنن؟ در نهایت این مشکلات به ما یاد میده که بهترین راه برای مدیریت مشکلات هیچ کاری نکردن و توی تاریکی و سردی و خشکی و بدبختی نشستنه. بده به قول جناب میرزاده عشقی، بعد از این، البته ما اینجا بعد از این رو از سال 57 به بعد حساب میکنیم، بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید، به چنین مجلس و برکر و فرش باید سپاسید.
بگو ببینم حالت خوبه، اونجا همه چی رو براست، بگو ببینم کیفت کوچه، اونجا همه چی خوبه باز، بگو برام از هوای خونه، نگو سرما سوزه باز، بگو برام از آسمونش، نگو فقط پر دود باز.
سال نو مبارک باشه خانا کاویانی، خوش آمدید به هفتین کافه فردا در این نوروز 1404. این میزمونو دوست داری الان؟ میز خوبیه؟
نه بابا، من به شما گفتم من مثلث لازم دارم، هی یه نیم دایره نیم
میز مثلث. من خیلی تلاش کردم و حتی به کافه های مختلفی سر زدم ولی هیچ میز مثلثی ندیدم. کدوم کافه میری که مثلث ما بریم از اونجا میز بگیریم؟
نمیتونم خیلی بگم متاسفم.
خب میز پیشنهاد هستش، داریم برای روزهای نوروزیتون فیلم و سریال پیشنهاد میدیم که اگه فرصت داشتین دوست داشتین بشینین تماشا بکنین. هانا امروز میخواد سری بزنه به کجاها، بیمارستان و اورژانسا و
بابا آخه این اصلا چه کاری بود که با من کردی بیام روز عید مثلا از این حرفا بزنم؟ نه ببین خیلی هم بد نیست پیشنهاد من، یعنی اونقدرم حالا جدی نگیریم داستانو، ولی خب مثلا وقتی که حرف سریال میشه من خیلی سریال های متفاوتی متنوعی نگاه میکنم، سریال مثلا خنددار کمتر نگاه میکنم، این چیزای سیاسی میاسی رو دوست دارم، اونا رو دنبال میکنم چون بعدش سر و صدا میکنه، میخوام ببینم داستانش چیه، یه سری از این عشقی نام نگاه میکنم بعضی موقعا که سر خودم رو گرم کنم که میخوام همه ذهنم رو خاموش کنم.
سریال ترکیه هم میبینی؟
نه سریال ترکیه رو نمیبینم، ولی یک چیزی که دوست دارم علاقه دارم مثلا سال هاست که نگاه میکنم اونم با یک سریالی شروع شد، گریز اناتومی، فکر میکنم که الان دیگه مثلا سیزن 20-24 فلان ایناست، ولی سریال بیمارستانی دوست دارم، از اون داستانایست که علاقه مندم. حالا اصلا پزشکی و اینام دوست ندارم، مثلا از اینا نیستم که بچگی دوست داشتم دکتر و اینا بشم، ولی با یه علاقه خاصی نگاه میکنم.
حالا من اصلا این سریالای دکتر بازی دوست ندارم چون که اینا رو من تماشا میکنم، این بیمارستان و این بیماری ها و اینا، همش دوچار یک چیزی میشم که نکنه من این بیماری رو دارم خبر ندارم، یا نکنه من اینو بگیرم.
اتفاقا نکنه... به نظر من جالبه. ببین یک، حالا البته بعد راجع به این حتما صحبت بکنیم که الزاماً اون چیزی که در سریال های این چنینی میبینی مثلا مثل گود داکتر یا امستردام نیو امستردام
یا دکتر هاوس،
دکتر هاوس، اینا رو وقتی میبینی نباید تصور بکنی که کلا همه داستان بیمارستان و اتاق عمل این هاست. ولی جالبه، یعنی به یک دریچه، یه دری رو باز میکنه برات به روی بدن انسان و اینکه نگاهی که به بدن انسان میشه که کمتر راجبش فکر میکنی. یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته تو این سریالا اون بخششه که حالا نمیدونم تو همزاد پنداری، البته نگاه که نمی کنی میترسی،
نمی کنم آره.
برای من یک بخش دیگهش که جالبه که شاید برای شنونده اونم جالب باشه اینه که من یک همزاد پنداری میکنم
با بیماره فضا... دکترها
نه فضای بیمارستان، نه نه اینکه حالا ما تو بیمارستان کار میکنیم، ولی بعضی موقع اون شکل آدرنالینی که پزشکا و پرستارها و کسایی که در بیمارستان کار میکنن باش روبرو هستن، بعضی موقع شبیه کاریست که ما میکنیم. یه دفعه در باز میشه، یک بحرانی اتفاق افتاده اون بیرون و اینا باید بجنبن و کار بکنن و شاید بعضی موقع ها شبا نخوابن و یه ذره اون فضا است و این زندگی که توی بیمارستان اتفاق میفته بعضی موقع ها شبیه زندگی ماست توی فضای یک مثلا سازمان بزرگی مثل ما.
به اندازه کافی توی این کار تنش نداری؟ میشینی سریالی هم میبینی که همش تنش رو بگیم؟
ببین همش هم آخه تنش نیست. مثلا توی گود داکتر که حالا اگر که دیده باشن شنوندهای ما، خیلی جالبه که یک دکتر جوانی که اوتیزم داره میاد وارد فضای بیمارستان میشه و چجوری با مشکل مواجه میشه و چه آغوش‌های بازی براش هست برای تجربه کردن. خیلی جالبه. یا
ما اینجا آغوش باز نداریم متأسفانه برای تجربه کردن.
چرا بابا این همه آغوش باز؟ یا اینکه مثلا
الان جلال آغوششو باز کرد ولی من داوطلب نیستم برای اینکه پاسخی بدم. خب
ولی مثلا توی همین فضای بیمارستان به هر حال روابط انسانی
نمیام جلال ببند اون آغوشتو من نمیام. خب
همینجوری وایستاده. ولی روابط انسانی مثلا چی میدونم دکترها عاشق هم دیگه میشن یا با هم دعواشون میشه، یکی بچه دار میشه اون یکی بچه دار نمیشه، یعنی این زندگی انسان ها هم داره اتفاق میفته در کنار این فضای و برای من شخصا فضای جالبیه، من دوست دارم و خوش ساختم هستم، بعضیشون واقعا خوش ساختن. به اضافه اینکه یه کوچولو هم مثلا اگر شما علاقه منده به آموختن یک زبانی باشین توی این جور
یه دکتر تجربی در میاد از آدم، بعد
دکتر
از
تجربی در نمیاد ولی دست کم میخوای بری دکتر میگی
حداقل یه آمپول زن در میاد. یه دونه جدیدم داره پخش میشه به اسم The Pit، نمیدونم شنیدی یا دیدی، مال مکس و زندگی روزمره متخصصان مراقبت بهداشتی در بیمارستانی در پیتسبورگ.
آها ببین من البته اینو بهت بگم، من اونایی که خیلی دوران پاندمی رو روشن و باز نشون میدن اونها رو اذیت میشم نگاه بکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم ترامای جمعی که جهان در دوران کووید پشت سر گذاشته هنوز خیلی تازه است برای همه ما و شاید نگاه کردن اون سخت باشه.
خب از بین این همه سریال دکتر بازی که وجود داره یه دونش رو پیشنهاد بده انتخاب کن که اگه دوست داشتن چرندگان ببینن.
من The Good Doctor رو، دکتر خوب رو توصیه میکنم به خاطر اینکه آموزنده است، نه فقط درباره بیمارستان بلکه بحث اوتیزم رو باز میکنه.
یه دونه فیلم من بود به اسم The Good Nurse، اونو دیدم چون فیلم بود دو ساعت میتونستم بشتم ببینم. یک پرستار مریضی بود میرفت بیماراشو میکشت، خیلی چیز خطرناک.
خدا نگهدار.
بله. بسیارم عالی. حالا سال نوت مجددا مبارک باشه. حال خوب باشه.
همه هم مبارک و سلامتی.
کارت در بله. کار خودت و کار همه شنوندگان ما به بیمارستان نکشه. فوقش خونه پرش بشینن سریال بیمارستانی رو اینا نگاه کنن.
دکتر جون دکتر چرا هی میری دور دور؟ انقدر داغ بدن میزنه هی بالا کن تو.
دکتر
جون دکتر
دو پیکم رو پر کن،
شمام همینجور که میرخصی بدن تو شل کن. وای حالا وقت دره، حالا ساسی اومده که بری بالا، هرچقدر ناز کنی تشمال منی مثل سریالا، همه تو دلی یا همه خفا
خب دوستان، این هفت سین کافه فردای ما هم به پایان رسید. امیدوار بودیم که اسم هفت سین مثلا بود ده سین، دوازده سین، چهارده سین، ما هی بودیم توی
اصلا
این
365 سین.
آره،
نمیتونستیم هر روز، نمیتونستیم برادر من دیگه.
آره، تشکر که میتونیم بکنیم.
تشکر که کردیم.
حالا شما ایدی همین هفت روزو بده
بابا، مگه روز به روز ایدیتون روزانه میگرفتین شما؟
یه روز به ما بدین ما ولت میکنیم برادر بزرگ من.
ان شاء الله من صحبت میکنم با مسئولین، صحبت میکنم ببینیم چی کار میشه. نفر یه حلب روغن نباتی بهتون میدید،
حداقل روغن مایه بده، نباتی از این روغن زیتون سرخ کردنیه،
میخواد ضرر به بدنمون بزنه. آجلا نمیشه نقدی بدی این روغن ها رو از کجا پیدا کردی؟
روغن حیوانی که نگفتم، روغن نباتی گفتم.
روغن حیوانی به من بدی من دوست دارم،
روغن انسانیش.
خب دوستان، تموم شد این هفت‌سین کافه فردایی ما، به پایان رسید. امیدوارم که تا اینجای نوروز بهتون خوش گذشته باشه و ما هم بتونیم که یک سهم کوچکی داشته باشیم در این، یعنی داشته بوده باشیم در این خوش گذشتن بهتون.
بوده داشته باشیم.
بله فعلا ما داریم عرصه‌های دستور زبان فارسی رو
همه رو در نوردیم
در این هفت روز. اینم روش
تموم میشیم ولی ایدی نگرفتیم
و میگیریم. بله. خب دیگه باید خدافظی بکنیم و بگیم که کار این کافه هم به پایان رسید. امیدواریم که فردایی دوباره باشه برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
آن سبز موهای تو سبزی کردستان، چهره ات پر زرق و برق چون کاخ گلستان، چون تو ندیدم هر دشت و هر بستان. نازارمی بهار لرستان، من خاک دورم تو دریای گیلان، من گرمم مثل جنوب تو سرمای ایلان، تو که شیرازی بکری و تنازی، میخوام واسط رقص کنم هندی یا غفازی. جان به جانم شد روانه قامت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم. جان به جانم شد روانه قامت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم.
جهان